اون چی که در این جلسه انشاءالله میخواهیم راجع بهش صحبت کنیم همین برهان نظم هست که لازمه پیش از این که وارد دلالت‌های قرآنی بشیم قدری راجع به خود برهان نظم صحبت کنیم که اساساً این برهان مضمونش چیه و چه جایگاهی در اندیشه اسلامی داره. اولین نکته ای که باید در اینجا مورد توجه قرار بگیره مفهوم خود نظمه، مفهوم نظمی که در این برهان به کار میره از مبادی تصدیقیه بحث ماست، تصوریه بحث ماست. در مورد نظم چند نکته میشه گفت. یکی این که اگر قرار چیزی منظم باشه حتما اون چیز یک امر واحد نیست. نظم داشتن لازمش اینه که چیزی به همراه چیز دیگه در نظر گرفته بشه و سپس داوری بشه که آیا این چیز نسبت به اون چیز دیگر نظم داره یا نظم نداره. اگر یه چیز واحده و هیچ امر دیگه باهاش در نظر گرفته نمیشه اون چیز واحد صحبت از نظم اون بی‌معنیه. مثلا
مفهوم نسبیه،
مفهومی است که در کثرت خودش رو در واقع معناشو پیدا میکنه. مثلا یک فرض بفرمایید که یک بخشی از یک موتور، مثلا سوپاپ یک موتور، وقتی میشه گفت منظم کار میکنه که در نسبت با اجزای دیگه موتور باشه و بتونه قاعدتاً یه هدفی رو دنبال بکنه، و الا سوپاپ رو شما در مغازه فروشگاه بخواین مورد توجه قرار بدید بحث منظم کار کردن یا کار نکردنش مطرح نیست. پس در نظم، در عنصر نظم، یک امری که خیلی مطرحه این است که چند امر حضور داشته باشن. امر منظم چیزی است که دارای چند جزء باشه. اگر چیزی اجزایی نداشت طبعا دیگه بحث نظم غیر نظم مطرح نمیشه. نکته دوم این است که خب چند جزء ممکنه وجود داشته باشه، اما این برای مجموعه منظم بودن کافی نیست، چون بعضی از مجموعه ها هستن کسرت درشون مطرحه، اشیاء متعددی کنار هم هستن، اجزای متعددی هستن، اما ما به اون مجموعه ها میگه مجموعه نامنظم. دارد یه اتاق میشیم، این اتاق هر جزئی از اجزایی که میتونه در تشکیل یک اتاق خوب اثر داشته باشه هر کدوم برای خودش در واقع یک جایگاه هندسی مستقلی داره. وارد که میشه این پراکنده است، کتابا وسط، ولوه، کاغذا اینجوره، بله، آشفته است. اینو بگیم این چه مجموعه نامنظمیه، تعداد عناصر متعدده اما منظم نیست. پس این کثرت کافی نیست، باید یه جوری با هم انسجام داشته باشن، باید یه جوری با هم همخوانی داشته باشن، باید یه جوری با هم التیام داشته باشن، ارتباط داشته باشن، یعنی به شکل ارگانیک و سیستماتیک به هم مرتبط باشن و با هم تعامل و داد و ستد داشته باشن. اجزا یک موتور رو در نظر بگیریم که چطور این اجزا کمک هم دیگه میکنن تا یه هدفی رو دنبال بکنن. پس تعامل و داد و ستد و کار کردن با یک دیگر اون اجزا و سامانمند بودن اون اجزای ویژگی دومیه که برای یه امر منظم میشه در نظر گره. ویژگی سوم که غیر مرتبط با ویژگی دوم نیست، هدفمند بودن اون مجموعه منظمه. یعنی این اجزایی که با هم دارن کار میکنن، جلو میرن، اینها دنبال یک هدفی رو دنبال میکنن. مثلا اجزای یک موتور هدفش این است که ماشین رو به حرکت در بیاره و اون رو در یک مسیری به جلو ببرن، از نقطه ای به نقطه دیگر برسونن. این هدفمندی هم سومین عنصر مورد توجه در نظم. حالا پس ما مفهوم مجموعه منظم یا نظم رو دونستیم و اون این است که مجموعه از اجزاء غیر واحدن که با هم انسجام دارن و هدف خاصی رو یا اهداف خاصی رو دنبال می کنن.
توی این معنی احساس ما کسرت لازم نیست، یعنی یک شیء واحدی رو ما میتونیم منظم فرضش بکنیم.
چطوری؟
مثلا این دست من واحده، یک حرکتی رو هی تکرار میکنه به صورت خیلی منظم، یعنی با یک زمان خاص. به اینم میگن خیلی منظم حرکت میکنه.
خب شما یعنی به عنصر زمان هم توجه کردید، درسته؟
مثلا خود این حرکت زمان رو ایجاد میکنه، زمان که جدای از این نیستش.
نه شما اینطوریه دیگه، میگید که بسیار خوب ایجادم بکنه باز منافاتی نداره. شما میگید در هر دقیقه این دست 10 بار حرکت میکنه، درسته؟ از نقطه ای به نقطه ای. خب دوتا نقطه هم در نظر گرفتید، پس یه چیز آره یه چیز نیست، زمان هست، دوتا نقطه هست، حرکت دست هم هست. شما میگید با توجه به این عناصر این منظمه و بازم تازه میشه یه چیز دیگه در نظر. منظمه یعنی چی؟ یعنی این که اون آقایی که دستشو یه دفعه تکون میده بعد خوابش میگیره میخوابه، بعد 5 دقیقه بعد بلند میشه دوباره یه دفعه دیگه تکون میده، شما میگید این نامنظمه. هر موقع خوابش از خواب بلند چه این دستشو تکون میده، اما این منظم. خب یعنی باز نسبت میسنجید به یه چیز دیگه. نه در امر منظم نمیتونه در واقع چیز واحدی باشه و ما اسمشو نظم بذاریم. اسمای دیگه میشه روش گذاشت، اوصاف دیگه رو میتونیم بر اون بار بکنیم، اما وصف نظم رو نمیشه بهش در واقع داد. آره دیگه، یعنی شما هر کسی که بحث نظم رو میکنه در برهان نظم، این سه تا عنصر رو چه تصریح کرده باشه چه به طور در واقع غیر مصرح، این معنا رو ما بعد جای نشستیم. نه خیلی رفقا رو نمیتونیم خدمتشون مستقیم، خیلی نمیتونه به شکل مستقیم در واقع گاهی وقتا اشاره نداره، اما این عنصر درش مطرحه.
منظورم که الان تعریف فقط زیر مجموعه برهان نظم یه معنی
آره در هر مجموعه، در هر بحثی که صحبت از نظم قاعدتا یه همچین چیزی. مثلا فرض بفرمایید حالا اینو ما چیز بگیم که یک چهره زیبا رو شما در نظر بگیرید، یک باغ زیبا رو در نظر بگیرید، مثلا بگید این باغ چقدر اجزایش به لحاظ زیبایی شناختی جذابه. جذابه یعنی این که شما می‌بینید این درخت‌هایی که هست با اون چمن‌ها، با اون عرض می‌شود که حوضی که در اونجا در نظر گرفته شده، با اون پرندگانی که اون طرف تر هستن، با گوسفندانی که اونجا در حال چرا هستن، مجموعه اینها همه یه جوری داره در تعامل با یکدیگر یک تصویر زیبایی رو به شما نشون میده. ارائه یک تصویر زیبا هدفیه که در واقع اون دنبال میکنه. میگه عجب هر چیزی در جای خودش. یا یه فرض بفرمایید که خانه ای رو که شما در نظر میگیرید، میگید همه چیز سر جا خودشه، منظمه، هر چیزیش خلاصه ساز خودشو نمیزنه. خب اینجا یعنی اجزایی هستن، این اجزا با هم یک تلاعومی دارن، این تلاعوم هم نتیجهشی مثلا همین گنبدی که شما روی مسجد میبینید که سواره، این گنبد در واقع یه ایدهی پشتشه دیگه. این گنبد طبعا با اون صحن خود مسجد باید یه انتظامی داشته باشه. این هماهنگی حتما پس عنصر هماهنگی، عنصر تکثر و عنصر هدفمندی حتما وجود داره. خب این مفهوم نظم. اون وقت گفته میشه که هر کجا یه مجموعه منظم شما پیدا کردید، پس ما در واقع مقدمه بحثمون تحلیل مفهوم نظم. وقت اینجا این بحث مطرح میشه، هر کجا شما یک مجموعه منظم پیدا کردید، اون مجموعه منظم دلالت داره بر این که، چون توی عالم طبیعت هم هست مجموعه منظم، این مجموعه منظم نظم دهنده ای داره با شعور، با حکمت و با تدبیر. این اقتضای یکم هر کجا نظمی بود، این حتما یه چیزی پشتشه و الا باید پراکنده باشه، باید از هم مستقل باشه، یه فکری پشت این کار هست، اون فکری که اینها رو به هم ربط میده و یه نتیجه میگیره. این دیگه عالم انسانی غیر انسانی هم نداره، طبیعت و غیر طبیعت هم نداره. مثلا شما بوستان سعدی رو در نظر بگیرید، یک شاهکار ادبیه. حالا ضمن این که مفاهیم عالیه معنوی و اخلاقی و معارفی داره، یک شاهکار ادبیه. این شاهکار ادبی از مجموعه از پاراگراف ها، اون مجموعه پاراگراف ها از مجموعه از جملات و اون جملات از مجموعه از کلمات تشکیل شده. خب یه کسی که زبان فارسی بلده، ادبیات هم آشنایی داره، فصاحت و بلاغت رو میشناسه، وقتی که این کتاب گلستان سعدی رو جلوش میذارن، حالا سعدی رو ما میشناسیم، حالا یه کسی دیگه کتاب کسی که ما نمیشناسیم جلوی آدم بذارن، مثل گلستان سعدی، مثل بوستان سعدی، و به ما بگن که آیا این میتونه تصادفی شکل گرفته باشه؟ الا همینطوری مثل جوهری که شما دستتون هست، یه شیشه جوهره، میپاشید به دیوار، میپاشید به دیوار، این دیوار رو رنگین میکنه. شما هم هدفی نداشتید از این که چه شکلی طراحی بشه، این شکلی طراحی بشه، به دیوار اصابت میکنه و یه به اصطلاح اشکال غیر مفهومی رو برای شما شکل میده. وقت اینجا سوال اینه که آیا بوستان سعدی هم مثل اون پاشیدن رنگ به روی دیواره؟ یک کسی هرچی از دهانش برون می آمده گفته و نوشته و بعد شده این شاهکار، اینطوریه؟ یا نه یک موجود بدون آگاهی یه سری کلمات دستش بوده یا جوهری دستش بوده، اینو پاشیده، این شده گلستان یا بوستان؟ این قابل قبوله؟ مطمئنن این قابل قبول نیست. این نظم داره، این ساماندهی داره، حروف کنار هم قرار گرفتن کلمه تشکیل شده، کلمه با کلمات دیگه با هم یه هندسه جدیدی رو و پاراگراف بعد صفحه بعد کل کتاب، حکایت‌های متعدد، شعرهای مختلف، این تولید شده. این نمیشه که همینطوری باشه. توضیح بیشتر، حالا این حالا یه توضیح، یه توضیح دیگه هم از باب حساب احتمالاته. شما در نظر بگیرید 10 مهره که هر کدوم شماره داره، این 10 مهره اولی شماره 1، دومی شماره 2، همینطور 10 شماره خورده، این در کیسه ریختی، کیسه رو به همش میزنید. خب احتمال این که عدد 1 در بیاد از درون این کیسه چقدره؟
1/10.
اما احتمال این که عدد 1 و 2 با هم در بیاد، 1 اول باشه و 2 در مرحله دوم بیاد، این یک احتمال تصاعدیه. نه، 10 ضرب در 10 میشه 100. 1/100 احتمال داره که 1 و 2 دنبال هم بیاد، درسته؟ چون ممکنه که 2 و 3 بیاد، ممکنه 3 و 4 بیاد، ممکنه 4 و 5 بیاد، 5 و 6 بیاد، 10 تا اینجوری. بعد حالا ممکنه که یک و سه بیاد، یک و چهار بیاد، یک و پنج بیاد، یک و شش بیاد الاخر. بعد ممکنه که دو و سه بیاد یا دو و چهار بیاد، دو و پنج بیاد. اینو بشینید تحلیلش بکنید، میبینید که اگر یک و دو بخواد احتمالش بررسی بشه، ده ضرب ده ده میشه. اگه بخواد یک و دو و سه به دنبال هم بیاد، این دیگه حساب احتمالش میشه ده ضرب ده ده ضرب ده ده، یک هزارم احتمال داره. یک و دو و سه و چهار بخواد بیاد، دوباره یه ضرب ده ده. همینطور بره جلو بره جلو بره جلو، ببینید چی میشه. ده تا مهره بیشتر نیست.
اگر تکراری قائل بشه دیگه، اگر مهره هامون ده تا باشه، خانی اول ده تا، خانی دوم نه تا، خانی سوم هشت تا، همینطور میره پایین.
نه آخر مهره اول که چیز نشده که، ببینید هنوز معین نشده. ما میخوایم ببینیم که چطوری میشه که یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت و هشت و نه و ده، اینا دنبال هم ما دست بکنیم، اینا دنبال هم بیاد ها، در بیاریم که به گونه ای که همین که مشکل نیم، ببینیم دنبال هم اومده. این چجوری میشه؟ اینو به همین شکلیه که عرض کردم تو حساب احتمالات ریاضی، اینطوری حساب درست هم هست که ما هر کدوم از یک که بگذاریم به دو برسیم، احتمالی 100 میشه، اون یکی 1000 میشه، 1000 میشه 1000 ضرب در 10 میشه 10000، 10000 ضرب در 10 همینطور بیشتر میشه، یک احتمال خیلی سنگینی.
خب محال میشه؟
نه محال نمیشه. البته قابل میرسیم به همین. خب حالا این حساب احتمالات به چند برسه؟ 10 رو شما ضرب در 10 بکنید ببینید چی میشه. یک احتمال وجود داره که اینجوری بیاد. خب حالا میریم سراغ بوستان سعدی. بوستان سعدی چند کلمه داره؟ 10 تا داره، 100 تا داره، 1000 تا داره، 100000 تا داره و حرف چقدر داره؟ این همه حرف رو اینطوری، آیا میشه هیچ عاقلی احتمال بده که همینطوری دائمی این بزرگوار این حرفا رو زده و این به این شکل خلاقانه و معجزه گونه در واقع کلمات رو به این شکل برای ما بیان شده؟ هیچ عاقلی به این تن در نمیده، ممکن نیست، احتمالش خیلی خیلی ضعیفه، اصلا ضعفش قابل توجه نیست برای انسان. بله رو کاغذ میشه یه احتمالی در نظر گرفت رو کاغذ، ولی اون صفرایی که جلوشه یک چند میلیاردم معلوم نیست، خیلی خیلی بیشتر. خب اینو هیچ عاقلی احتمال میده که شعوری پشت این کار نباشه؟ احدی تو عالم پیدا نمیشه که یه همچه حرفی بزن. میگه نه این احتمال اصلا قابل اعتنا نیست، چه احتمالیه این؟ نتیجه این که میگه پس هر نظمی نازمی داره، این همینطوری نشده، این عالم با این همه اجزای شده در نظر، عالم با این همه اجزایی که در این عالم هست، این مثلا خود به خود آفرینشش بحثی نیست، بحث نظمشه، خود به خود این به این شکل در اومده باشه قابل قبوله. این همه اجزا یه دونه اتم رو باز میکنن ببینن یه جهانیست، جهانیست بنشسته در گوشه، حالا این همه کهکشان ها، این همه اونهایی که خودش دارایی بی نهایت اجزاه، خود اونا در هم میتنن، با هم کار میکنن، یک نظام واحد رو تشکیل میدن. این پذیرفتنیه که آدم بگه که نازمی پشت کار نیست. پس منطق برهان نظم اینه که اولا نظمی هست، دوم این که هر نظمی هم نازمی داره. حالا این یه بحثه که به هر حال در اینجا قابل پیگیری.
جای برهان نظم از مساطق برهان علت و معلوله؟
در برهان علت و معلول ما یه وقت بحث اثبات واجب الوجود میخواییم بکنیم، با بحث برهان نظم و اینا که نمیشه. اثبات واجب الوجود برهان امکان اینا رو داره یا برهان حدوث رو داره. مثلا بحث علیت رو برای عالم میخوایم اثبات بکنیم که این عالم علتی داره به نام خدا، بازم اینجا بحث نظم نیست، عالم معلوله. حالا معلول منظمه یا منظم نیست ما کاری نداریم. تو این بحث اثبات علت برای این عالم امکان ما کاری به نظم و غیر نظمش نداریم، کاری به حرکتش هم ممکنه نداشته باشیم. بگیم ممکن الوجود ولی ازش شامل موجودات مجرد ممکن هم میشه. بحثمون صرفا برای محدودیت های وجودی موجودات ممکنه. بحث علت وجودی پس بنابراین میتونه تو بحث امکان تأمین بشه. در مورد برهان نظم تنها چیزی که ما دنبالشیم در برهان نظم در فلسفه، هنوز ما به بحثای قرآنی چیه وارد نشد، داریم مقدمات نظری بحث وارد میشیم قبل از اینکه استفاده از آیات بخوایم بکنیم. برهان نظم نمیخواد بگه که این عالم امکانی علت داره، نمیخواد بگه که این مجموعه های منظم ایجاد کننده دارن. ایجاد کنندش با برهان امکان ثابت میکنه. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که اون موجودات ممکنی که وجود دارند و با هم نشستن سازگاری دارن و دنبال یه هدفی هن و منظمن، این نظمشون علت داره، مثل برهان حرکت. میخواد بگه این نظم علت داره، اما خودش هم خود اون مجموعه های منظم تک تک برای وجودشون در عالم خارج نیاز به علت دارن که دارن، اون روی بحث دیگه ای دنبال میکنه.
نمیشه اون علت و معلوم یه کلیوی که مسادید داره، یکی از مسادیدش این بود
نظم. آخه برهان امکان این کشش رو نداره که نظم رو هم ثابت بکنه. خود برهان امکان فقط میخواد بگه مخلوقات فقیرن، تک تکشون فقیرن. نمیخواد بگه که این تک تک ها میشینن با هم همکاری میکنن و از همکاری اینها ما میفهمیم که یه علتی هم اومده اینها رو نظم داده. اینو نمیخواد دنبال کنه. اگه این کار رو بکنیم در واقع اومدیم دو تا برهان رو در هم ترکیب کردیم.
زور نفسید الان ما تو هر چیز که نگاه بکنیم نظم، یعنی که این رو کنار یکی این رو کنار هم چیده این رو نظم بده. ما هر چی از نگاه کنیم مثلا کل و ذره و اتم هر چی که ریز بشیم باز اینا همه یه نظمی دارن، یعنی همه آخر هر چی الان ریز بشیم همه منظم هست.
بله.
یعنی بخواهم بگیم این ها نظم دارن، یعنی که در واقع هم خالقه، یعنی یه جوری خالقش هم هست دیگه.
خب نظم واحد به نازم واحد منتقل میشه.
نه، نکته ایشون نکته دیگری است. ایشون میگن که ما هر موجودی رو در عالم میبینیم میبینیم منظمه، یعنی با یه مجموعی داره کار میکنه. خب حرف درستیه، حتما همینطوره، یعنی تمام اجزای این عالم با هم پیوند دارن، همه موجودات. آدم ابوالبشر با آخرین موجودی که تو این عالم موجود میشه اونام با هم پیوند دارن. کوچکترین اتمی که در اون زمان بوده با کوچکترین اتمی به کهکشانی که در آینده قبل از قیامت برپا میشه، این دوتا با هم پیوند دارن. این همه درست، منتها ما در تک تک این اشیا دوتا حیثیت میبینیم، چون در بحثای استدلالی باید حیثیت ها رو از هم جدا کنیم. دو تا وجه میبینیم، دو تا جهت میبینیم. مثلا شما میگید زید هم پدره هم فرزنده و این تناقضه. یه کسی به شما اینو بگی شما میگید چه تناقضیه؟ زید فرزند عمره و پدر بکره، این چه تناقضی با هم؟ در بحث فلسفی باید و عقلی جهات رو از هم جدا کنیم. هر جزئی رو که شما در نظر بگیرید درسته که با مجموعه های دیگه و اجزای دیگه پیوند داره، ولی خودش به تنهایی وجود داره یا وجود نداره؟ هست یا نه؟ باید باشه که پیوند برقرار بشه دیگه. حالا پس هم وجود خارجی داره به عنوان یه امر واحد، هم در پیوند با اجزای دیگه است. حالا وقت سوال اینه که این به عنوان یه امر واحد وجودش یه وقتی نبود حالا پیدا شده، این وجودش خالقی داره یا نداره؟ این یه سواله، جوابش هم معلومه، بله خداوند این رو آفریده، اون اجزا رو هم آفریده. سوال دوم، حالا آیا این اجزایی که توسط خدا آفریده شده اند میتونن جوری آفریده بشن که در عین اینکه آفریده میشن با هم هم پیوند داشته باشن؟ این سوال دوم، پاسخ اینه که بله این هم ممکنه که خداوند اینها رو طوری بیافرینه که همین که آفریده شدن اینا با هم پیوند هم داشته باشن. اونی که در سوال اول جواب دادیم با برهان امکان ثابت میشه، مثلا که بله ممکن وجوده، پس خالقش خدا. سوال دوم رو با برهان نظم جواب میدیم، آیا اینا نظمی هم دارن؟ که دارن، اون وقت حتما نازمی داره، پس هم خدا خالق این هاست هم خدا نظم دهنده این هاست. این دوتا رو در واقع میشه کنار هم گذاشت و مکمل هم دیگه میتونن باشه. منتها همونطوری که در جلسه قبل یکی از رفقا گفت خب خود این همه حرکت دادن هم خودش یه علیته، خود این که خلقه یا آفرینشه در مورد حرکت، در مورد نظم هم میشه همینو گفت که خب آفرینش یعنی چی؟ آفرینش یعنی چیزی نباشه آفریننده او رو بیافرینه. حالا گاهی وقتا یه چیز ذاته، زید نبود حالا ایجاد شد، این اتم نبود ایجاد شد، اون اتم نبود ایجاد شد، گاهی وقتا ذاته گاهی وقتا ارتباط بین اینا. خب خدا این تک تک اینا رو آفرید، بعد حالا میاد یه نظمی هم بین اینا ایجاد میکنه، اینا رو با هم مرتبط میکنه. این فعل درسته، فعل نظمه، این هیئتیه که برای اینا اتفاق میفته، یا پدیده هست یا نه، بالاخره ذات نیست، چون ذات تک تک اینا با هم تعاملشون، تعامل کردنشون یک پدیده است، یک هیئته، یه حالته. خب خود این حالت هم یه مخلوق دیگه، منتها نه مخلوقی که از قبیل ذات باشه، از قبیل هیئت و حالته. خب اینو کی آفریده؟ ما از طریق برهان نظم میگیم این حالت رو ناظم آفریده، که اون ناظم یه جوری خالق هم هست، منتها دیگه حیثیت خالق ذات بودنش مطرح نیست، خالق این هیئته. حالا کار به اینجا که رسید یه تو پرانتز بگم، دوباره برگردم به بحث خودم. مشرکین حجاز قبول داشتن خدا خالق ذات هاست، اما تدبیر انسان ها رو کی انجام میده؟ روزی مردم رو کی میرسونه؟ نظم بین روزی و انسان، پیوند بین شفا و انسان، شفا رو یک کسی میده دیگه، اینو کی میده؟ یعنی اونا میگفتن رب، اونا میگفت ربوبیت، اونا میگفتن ربوبیت از آن خدا دیگه نیست. برهان نظم در پایان میخواد بگه که این نظم دهندگی که نوعی ربوبیته، این متعلق به پروردگار عالم. خب حالا این شد برهان نظم. برهان نظم از جنس برهان امکان نیست، برهان امکان یقین ریاضی میده، یقین قطعی میده دیگه، هیچ احتمال، ولی اون احتمال ضعیفرم توش نیست. اما برهان نظم یه مقداری، چون گاهی اوقات روی حساب احتمالات شکل میگیره، ممکنه که اون احتمال ریاضی چیز هنوز باشه، اما خب عرف خیلی مردم و عموم مردم اعتنا نمی کنن، این احتمالش فوق العاده ضعیفه و اطمینان در حکم قطعه، بلکه از خیلی از قطعها بهترم اثر میگذاره در انسان و مایه ایمان انسان میشه. خب این یه توضیح در مورد برهان نظم. حالا یه سوال از شما بکنم، ما برای اینکه شکل منطقی برهان نظم رو بخوایم بیان کنیم، اگه دوتا مقدمه و یه نتیجه بخوایم بگیریم، دقیقاً بگید که مقدماتمون چی باید باشه و نتیجه‌مون چی.
این عالم دارای نظم است، هر نظمی لازمی داره، پس این عالم لازمی.
آره خب اگه به بحث عالم بخوایم برسیم همینه، ولی قبل از این که به بحث عالم برسیم، مگه نه اینه که برهان نظم اختصاصی به عالم نداره؟ به هر، مگه نگفتیم به هر پدیده منظمی میتونیم در واقع این بحث رو تطبیق بکنیم؟ اگه بخوایم به یک مصداقی غیر از عالم، چون هنوز وارد عالم نشدیم، اشاره بکنیم، اونطوری بیان کنیم.
هم نظمی لازمی داره، هم مجموعه منظمی داره.
نه بس عالمو نمیخوایم بکنیم.
هم مجموعه منظمی،
هر
آره دیگه. خب پو بگیرید دیگه، من همین رو میخوام بگم. احسنتم. این شیء فرضی اینطوری بشه دیگه، این شیء فرضی دارای نظم است، این شیء فرضی منظم است. یعنی یه چیز رو پیدا کردیم که مجموعی از عناصر رو داره که اطلاق منظم بودن بهش میشه بکنیم. این پدیده منظم است، پدیده فرضی. میخوام یه چیزی بگیریم که عالم یکی از مصادیقش بشه، از این بابت. این پدیده منظم است، هر امر منظمی نیاز به ناظم دارد. ناظم یعنی نظم دهنده با شعور و حکیم. بنابراین این پدیده و این مجموعه منظم نیاز به ناظم دارد. وقت این کلیت که حالا دیگه هم لازم نیست عالم باشه. خود ما یه پدیده رو تولید کردیم، بس عالم نیستش که. من یه ماشینی رو درست کردم که ربطی هم با عالم نداره. این ماشین اجزایی داره، این اجزا با هم کار میکنن، یه هدفی رو دنبال میکنن. این امری منظم است، هر امر منظمی هم نیاز به یک سازنده ناظمی دارد، پس این امر نیاز به ناظم دارد. بوستان سعدی عالم نیستش که، ولی ما اثبات یک نویسنده که ناظمه، در واقع حکیم عاقل فصیح، این رو میام ثابت. این شکل منطقی کار. حالا اینکه یه نکته‌ای وجود داره، ما این دوتا مقدمه رو حالا اگر بیایم رو عالم هم پیاده بکنیم، هم که دیگه یکی از مصادیقش بود، مشکلی نداره. این رو اگه بخوایم ببینیم که روش اثبات تک تک این گزاره ها چیه، گزاره اول این بود که این پدیده منظم است، ها؟ که عالم هم به عنوان یه پدیده ما میگیم اجزای منظم، اصلا کاری به عالم هم نداریم. یه درختی که جزی از طبیعته، یک درخت مجموعه منظم است. این گزاره رو ما با چی در واقع اثبات میکنیم؟ آیا این گزاره گزاره حسی تجربیه که این پدیده منظم است، یا گزاره تاریخی، یا گزاره عقلی؟ چی؟ وقتی ما میگیم این درخت موجودی منظم است، عرض میشود آب و عرض میشود که مواد شیمیایی و غیر شیمیایی و کود و چی و اینا همه کنار این قرار گرفتن، کمک کردن درختی تشکیل بشه، این درخت با اجزای دیگش مکمل میشن، میوه میده و نتیجهش میوه دادن، نتیجهش هوای خوبه و امثال اینا. اینو ما با چه روشی اثبات میکنیم؟ بگی. بله؟
تجربیه.
این روش روش تجربیه دیگه، ما تجربه ثابت. گویا که حالا در اینجا عقل به کار میره، ولی ما با چشم دیدیم، لمس کردیم، با چشم مسلح غیر مسلح اینا رو دیدیم. پس روش اثبات گزاره اول روش تجربی. روش اثبات گزاره دوم چی؟ هر مجموعه منظمی نیاز به ناظم داره، این عقلیه. این یک اصل عقلی، همونطوری که هر معلولی علتی داره از طریق عقل ثابت میشه، هر مجموعه منظمی هم نیاز به ناظم داره، این هم از طریق عقل ثابت میشه.
حکم کلی رو عقل
میده. حکم کلی رو عقل. پس بنابراین ما دو تا گزاره داریم، هر کدومشون هم با روش مختلف اثبات شده، کنار هم قرار میگیره، نتیجهش این میشه که این مجموعه منظم نیاز به ناظم داره. اگه عالمه، این عالم نیاز به ناظم داره. ترکیبی از حس و عقل میاد در کار این موضوع و این معنا رو برای ما ثابت میکنه. ما از این نحو استدلال نظم حالا بیایم یه خورده ای از بحث استدلال به ناظم بخوایم فاصله بگیریم، تنها به یک نکته دیگه اکتفا میکنم و اون این که اگر ما بخوایم برای عالم به طور طبیعی در حکمت و فلسفه و بحث‌های عقلی ناظم ثابت بکنیم، چه جور ناظمی ثابت میشه؟ چه جور ناظمی ثابت میشه؟
نظم بوده، این دائمی هست که نظم هست
همیشه. هستش. اگه نظم همیشگی باشه، اون ناظم هم همیشه. میتونه همیشگی باشه. آره، گویی که بعضی از نظم ها هستش که طرف نظم رو میده بعد میره دیگه، میره دنبال کارش. اصلا بنایی که اومد به یک مجموعه منظم نظم داد، این فوت کرده. میگن 60 سال بنای اینجا این ساختمون به رحمت خدا رفته، اما این ساختمون تکون نخورده. ناظمش کی بوده؟ اون بنا بوده. نظم برقراره یا نه؟ بله، اما ناظم دیگه نیست. پس در بحث نظم حضور پیوسته ناظم ضرورت نداره. ممکنه باشه ها، گاهی اوقات هست، گاهی اوقات نیست. شرط ضروری نظم وجود ناظم نیست. این یه نکته. خب پس این یه جوری توی حکمت، توی بحث‌های عقلی میگن، اما در مورد امکان وجود اینطوری نیست. برهان امکان وجود برهانیه که مگه میشه اصلا معلولی معلول باشه و واجب بالا سرش نباشه، علت بالا سرش نباشه؟ حضور پیوسته و دائم و متصل علت بر بالای سر معلول لازم.
آجا از این که داشت پدیده ها الان به وجود میان و این چیزه هم که به وجود میان باز هم منظم هستن و نمیشه نتیجه بگیم که ناظم هنوز هست به داره تدبیر میکنه.
ناظم رفته آخه، ساختمون رو حفظ کردم دیگه، یه نمونه به شما نشون داده.
جا ساختمون مثلا دوباره پدید نمیاد، پدید میاد همونجور هست. این عالم منظورم.
آها خب، اون یه منطقی داره. اون علتش اینه که نظم دائم و پیوسته داره تولید میشه. آره، اون نظم جدیده. اون وقت اون نظم جدید دوباره ناظم جدید میخواد، ناظم جدید میخواد. ولی خود برهان نظم تا اونجا که توی بحث های حکمت مطرح میشه لزومی نداره ناظم بالا سر باشه، میتونه نظم رو بده و بعد رفته باشه. یهودی ها در مورد تأثیر گذاری خدا بر عالم اینطوری قائل هم، قالت الیهود ید الله مغلوله، دست خدا بسته. یعنی چی دست خدا بسته؟ یعنی دعا کنی دعات جوابگو نیست، هر کاری میخواست بکنه قبلا کرده، ساعت رو کوک کرد، این ساعت عالمه، این داره کار میکنه. حالا من و هر انسان دیگه هستیم که تو این عالم فعال مایشایی، فوقش روز قیامت چند روز ما رو عذاب میکنن تموم میشه. اینطوری میخواستن مسئله رو برای هر کاری که میکنن جا باز کنن.
این هم نمیشه نظم رو تفصیل بدیم، بگیم نظم ابتدایی، نظم استمراری و راهن و قدوسن این نظم نازم میخواد. مثل یه بنایی که این بنا رو درست کرده منظم و مثل اون سرایداری که مراقب و مواظبی که دوچار مشکلات نشه.
آره این درسته، ولی اگه شما یه برهانی را آوردید، خواستید هم به بنا سرایت بدید هم به سرایدار، هر دو رو تحت یه چارچوب آوردید، ناچارید که بگید در بعضی موارد اینجوریه، در بعضی موارد اونجوریه. خب اونو باید از برهان دیگه کمک گرفت. مثلا اگر کسی قائل به حرکت جوهری باشه، معتقدن که امور مادی هر لحظه جدید پدید میان، نه؟ یه وجود جدیده. چون وجود جدیده نظم جدید میخواد، پس هم محرک هر لحظه داره کل یومن هو فی شأن در تحریکش، هم کل یومن هو فی شأن در نظمش، هر لحظه داره بهش نظم میده. آره، حالا ان شاء الله اینو تو بحث قرآنی که برسیم سعی میکنیم با نگاه قرآنی همین خلایی که توی حکمت وجود داره رو بله اینجوری نشون بده. بله، شما اگه گفتید کل یومن هو فی شأن، دم به دم داره بر این عالم افاضه میکنه، خب همون کسی که افاضه وجود میکنه همون دم به دم هم داره اینها رو به هم پیوند میده و نظم میده.
تو
توی
برهان امکان
فهمیدید
خالقش ذره داره پیوسته باش
باشه؟ آره، نباشه نمیشه دیگه، یعنی وجودش وجودیه که بدون خالق اصلا بیمعنیه. مگه میتونه چی موجودی وابسته یه محض به یه علتی باشه بگیم علتش نیست؟ اگه وابسته یه محض چطور میتونه باشه علتش نباشه؟ فرض وابستگی محض یعنی علت باید بالا سره، مثل معنای حرفی دیگه. الا تا وقتی که سرت و من البصره و بعدش کوفه نباشه معنی میده؟ معنی نمیده، البته به حسب اون دیدگاهی که معنی الا رو معنای حرفی مقابل معنای اسمی میدونه. حالا مرحوم آقای آخوند که میگه که معنای حرفی و معنای اسمی یکیه، اون حیث استعمالش موجب تفاوتی که درست هم نیست. همون حرف قبلی ها درست تره که یکی معنای مستقل یکی معنای غیر مستقل و ربطی. حالا ما مثال عرض کردیم اینا، اما وجودی وابسته علل اطلاق به چیزی باشه، نیاز در ذاتش باشه، خودش خود به خود استقلالی نداره، مگه میتونه اون رفع نیاز کننده بالا سرش نباشه و این باشه؟ شما این ذهنهایی که دارید، مثلا چیزایی که تو ذهنتون دارید، مثل تصویری که درست میکنید، اگه برج ایفل مثلا فلان متر، شما 100,000 برابرش میکنید یه برج رو در ذهنتون تولید میکنید، نمیکنید این کارو؟ همین الان که من مطرح کردم شما 5 تا برج ایفل که هم طولی هم عرضی برج باشن، اینطوری 5 تا اینجوری 5 تا اینجوری تولید کنید، کردید تمومش. حالا شما که تولید کردید، این ذهنیت وابسته به چیه؟ به نفس شما، به ذهن شماست. این تصویر وابسته به ذهن شماست. میشه اصلا فرض کرد یه همچین صورتی باشه و شما نباشی؟ هویتش به شماست. خب حالا که یه همچین چیزی شد، بنابراین بحث نظم تا اونجا که مربوط به حکمت و فلسفه و اینها میشه، این اراده رو داره که لازم نیست که نظم دهنده باقی باشه. مشکل بعدی دیگه اینه که ناظم همیشه لزومی نداره از اینکه نظم دهنده باشه، این ناظم خدا باشه. کی گفته؟ در فلسفه نمیاد اثبات واجب الوجود بشه از ناظم، نمیشه. ناظمی هست بیرون از این مجموعه. شما بفرمایید، حالا مجردم هست دیگه، خیلی بخوایم همراهی با شما بکنیم، بفرمایید مجرد. ناظم مجرد یکی از ملائکی باشه که اومده باشه نظم بخشیده باشه، این خدا رو ثابت نمونه. خب این مشکل این برهان حرکت که به طور طبیعی توی فلسفه نمیتونست خدا رو ثابت کنه. خب این ضعف هم در برهان نظم در فلسفه هست، ولی هر دو این ضعفی که ما اینجا گفتیم الان در فلسفه هست، با چارچوب هایی که در بحث های قرآنی هست، هیچ کدوم این ضعف ها وجود نخواهد داشت. یعنی نتیجه بحثی که در مورد نظم انشاءالله در قرآن خواهد شد، این خواهد شد که نظم دهنده حتما واجب الوجود خواهد بود، نظم دهنده باقی و پایدار و وجود اون نظم بخشش هم همواره و پیوسته خواهد بود. این چیزی که حالا انشاءالله تو جلسه بعد باید سراغ آیات قرآنی که میریم مطرح کنیم.
نظم مفهومه، یکی این که حتما باید هدف داشته باشه، اگه هدف داشته باشه پس باید حرکت هم داشته باشه تا به هدفش برسه.
بله. آره.
پس نظم بدون حرکت تصور نمیشه.
نه دیگه، تعامل دارن دیگه.
حرکت جوهری رو ولی باید چیز کنه.
خب. نه. چی میخواین؟ ما چی بگیریم؟
یه مطلب دیگه.
نه، از این میخواین نتیجه خاصی بگیرید یا نه؟ یا فقط برای روشن شدن مطلب گفتین؟
همین سوال خودم بود که یعنی باید آخه
آره.
مثلا من یه وسایلی رو تو خونه یه نقاشی رو با نظم میکشم این هدفی رو دنبال نمی کنه، حرکت هم نمی کنه، من نظم احساسش کنم. حالا این نظم مفهومه
حرکتی دیگه بود؟
حرکتی نداره،
نقاشی کردید دیگه؟
نقاشی شد تمام شد، الان هم نظم دارم دارای نظم ولی حرکتی
آره نه، اون کسی که نقاشی میکرده حالا شما که نگاه میکنید که بمانم، ولی اون کسی که نقاشی میکرده از یه نقطه به نقطه رسیده دیگه، یعنی اومده تصویر کشیده، اندازه های دست، اندازه های پا، سر، محیط اطراف و اینا رو همه رو
تنظیم کرده. هستن یا نیست؟
هستن دیگه.
حالا.
آره دیگه.
هستن.
آره آره.
ولی خب هدف اینا دنبال نمیکنم. میکرد.
هدف هم نگاه هایی که نوش میشه.
نه اگر یه عکس خیلی خوبی رو تصویر کرده حتما یه هدفی رو دنبال میکرده.
نازم هدف داره. نظم خودش هدف داره باشه.
آها اینطوری میگید شما؟ نه منظور این که نه بله لزوماً اون مجموعه های منظم عاقل نیستن بله، ولی ناظم هدف داره دیگه.
نه نه هدف عقلی هم نه، هدف طبیعی
مشکل نداره. ما هدف ها هدف ها صناعی میتونه باشه، هدف زیبایی شناختی میتونه باشه، هدف خیلی برجسته میتونه باشه، هدف ویرانگر هم میتونه باشه، توش ارزش نخوابیده هدف لزوماً در بحث نه هست.
نظم مفهوم اوله یا ثانی منطقی یا ثانی فلسفی؟
همون معنی معقول ثانی فلسفی میشه بهش اطلاق کرد، چون جزء مفاهیم ماهوی نیست، جزء مفاهیمی که از حق به ذات هم بله، جزء مفاهیم اولیه هم اولیه که نیست، جزء مفاهیم منطقی هم نیست، چون به شیء خارجی ما داریم اطلاق میکنیم، بنابراین معقول ثانی فلسفی.
میشه یه کسی اینجا یه اشکالی بکنه بگه که نظم مثل ملکیته، ما چون تصورش میکنیم ایجاد میشه، اگه ما تصورش نکنیم چیزی در این عالم
آره نظم در مورد اعتباریات هم البته میشه در نظر بگیره چه ایبی داره، ولی اونی که ما الان میخوایم روش تأکید بکنیم و از قرآن هم در بیاریم نظمیست که در واقع مبتنی بر امور وجودیه، یعنی اجزا وجودی هم هماهنگی وجودیه، یه هدف خارجی واقعی داره و تلاش برای رسیدن به اون هدف هم خارجی، تمام این مؤلفه ها همه عینی و خارجی. بله ممکنه که یه کسانی بیان بین امور اعتباری هم نظمی رو قائل بشن، این هم نداره، ولی فعلا محل بحث ما نیست.
منظورم اینجوری اینه
که نظم امر اعتباری باشه؟ نه دیگه نه.
چون اگر ماها نباشیم چیزی مثلا یه چیزی رو من منظم میبینم میپندارم، ولی مثلا ماشین رو من میگم خوب کار میکنه منظم کار میکنه، یه مکانیک میاد میگه این خرابه این
خب من اشتباه میکردم دیگه، من در تشخیص مؤلفه ها اشتباه میکردم، من اشتباه میکردم و الا ماشین ساخته شده که یه جوری کار بکنه که به اون هدفه برسه. مکانیک میشناسه میگه آقا ماشین یعنی این که این مؤلفه ها رو بتونه اون هدف رو تأمین بکنه. خب من میگم درست میگه چون من اشتباه کردم، این تشخیص خطای من بوده و الا نسبی نمی کنه کارو.
بعضی تمایل برهان امکان و نزد در چی هستی؟
برهان امکان خالق رو اثبات میکنه و واجب الوجود رو، اما برهان نزد تنها نزد دهنده ای رو ثابت میکنه که میتونه شکل حکیم و عاقله، اما این واجب الوجود یا ممکن الوجود برهان نظر جواب نمیده. به طور طبیعی در حکمت اینطوریه،
برهان
از این دو تاشکار زمان مطرحی که ما در این سقراطمون اون شیء رو شیء ممکن نگیرم شیء رو شیء ممکن بگیرم دو تاشکار مطرح نمیشه برهان نظر.
آه چطور مطرح نمیشه؟
یعنی این شیء ممکن در واقع منظم است و هر شیء ممکن که منظم است در واقع نازمی دارد، پس حالا این شیء ممکن نازمی داره یا نه الان کاری ندیم است. وقتی دو تا اشکالی که بحث اینکه هر در واقع پس ما نمیتونیم اصلاح کنیم که وجود نازم رو چون ممکنه بس نیاز به نازم داره پس هر الان باید نازم باشه، این اشکال در واقع
ببینید در اینجا ما نمیتونیم بحث رو ممکن ببریم در نظم، به خاطر اینکه نظم فقط در پدیده های مادی نه، آخه ما ممکناتی فقط پدیده های مادی نیستن که، غیر مادی هم ممکنن دیگه، درست؟ وقتی کسی از شما بپرس اصلا شما چرا بحث ممکن رو مطرح میکنه؟ مگه ما کاری به امکانش داریم؟ امکانش رو بذارید برای برهان امکان. خب پس شما اومدید دو تا دلیل رو با هم ترکیب کردید. خب ابن نداره، من مخالف این نیستم، ولی میخوام بگم اگر که چون برهان نظم که میگم، برهان نظم یعنی نظمی که با برهان امکان فرق داره، برهان امکان هم یعنی برهانی که با نظم فرق داره. اگر شما بگید اینا رو با هم ترکیب بکنید، بگید از این دو تا ترکیب بکنیم، خب اون همه حرفو در مورد حرکت هم میشد بزنیم ما، درسته؟ اونم اگر بحث های ضعفاشی میمدیم اینطوری جبران میکردیم، شاید در بعضی قسمتاش حل میشد مسئله. منتها فرض اینه که تا وقتی برهان برهان نظمه، ما کاری برهان امکان نداریم. خود برهان نظم آیا کمکی به ما میکنه یا نه؟ میگیم در حکمت و فلسفه این دوتا مشکل رو داره. در قرآن کریم با توجه به چارچوبایی که در قرآن طراحی کرده، مقدماتی که داره، این اشکالات دیگه وارد نمیشه. یعنی برهان نظمی که در چارچوب قرآنی مطرح میشه، ما رو به اون حقیقت متعال میرسونه و این ایراد رو نداره. صلی الله علیه و محمد.